به هند حمله کرد.
بله.
خب در مورد گورکانیان هند این نکته رو خدمت شما عرض کنم که در واقع گورکانیان هند اینها همزمان با سلطنت صفویه در ایران، محمد بابر نواده پنجم تیمور گورکانی در هند توانست حکومت گورکانیان هند رو تشکیل بده و روابط خوبی همینها با صفویه داشتن، به طوری که وقتی همایون پادشاه گورکانی از قدرت به اصطلاح کنار زده شد به ایران پناهنده شد در زمان شاه طهماسب اول و با کمک ایرانیان توانست به قدرت برگرده و از این زمان هست که در واقع فرهنگ ایرانی اسلامی در هند گسترش بسیاری در هند پیدا میکنه.
بله.
و زبان فارسی همچنین، و ما میبینیم که تا قبل از گورکانیان هند بیشتر اون وجه زرتشتیگری ایرانی در هند بود، ولی پس از اینکه گورکانیان در هند به قدرت رسیدن در واقع این وجه ایرانی اسلامی هست که در هند بسیار گسترش پیدا میکنه.
بله.
و توسعه پیدا میکنه. و جالب اینجاست که خب یه بخش دیگری از این که نادر به هند میخواست حمله کنه به خاطر این بود که میدونست که با عثمانی ها و همچنین روس ها بایستی برای بازپسگیری بخش از سرزمین های ایران که اونها در دوره ضعف صفویه در اختیار خودشون گرفتن وارد جنگ بشه و به روایتی در واقع حمله نادرشاه به هند برای دستیابی به اون ثروت درون هند بود که در واقع با دستیابی به این ثروت میتونست جنگ های طولانی خودش رو با همسایگان و متجاوز اداره کنه. و خب پس از این جنگ هست که ما میبینیم که خب نادر حکومت رو در هند در واقع تغییر نمیده و پادشاه گورکانی همچنان باقی میمونه تا زمانی که گورکانیان در هند هستن، تا زمانی که انگلیسی ها بر در واقع هند مسلط میشن. و نکته که باید خدمتتون رو عرض کنم در مورد نادر،
بفرمایید.
بله، با توجه به محدودیت وقت من سعی کردم نکته هایی رو در مورد نادر و حملش به هند بگم. نکته جالب اینجاست که نادرشاه وقتی به سلطنت رسید با امید و آرزوی بسیاری از ایرانیان که اون دوره هرج و مرج و نابسامانی به پایان رسیده، اما جنگ های فراوان نادرشاه و همچنین بحران های داخلی که در کشور به وجود اومد و مالیات هایی که بر مردم تحمیل شد نادر رو به وضعیتی انداخت که اگر توسط سردارانش به قتل نمی رسید، یک تحلیل این هست که بر اثر شورش های داخلی ممکن بود که در سلطنت ساقط بشه. همیشه گفت که مانند بسیاری از حوادث تاریخ ایران سلطنت نادرشاه با امید و آرزو شروع شد و با ترازی.
بله.
خاتمه.
متشکرم از توضیحات خوبتون جناب مختاری اصفهانی. با شما خداحافظی میکنیم تا فرصتی دوباره.
خدا نگهدار.
روزتون بخیر. خداحافظ.
خدا.
آیه های زندگی.
در زندگی همه افراد نعمتهایی هست که شاید برخورداری از آن امری طبیعی جلوه کنه، مثل سلامتی، فرزند صالح، آسایش و یا آرامش. اما همه اینها میتونه با یک اتفاق و یا یک انتخاب خیلی ساده از دست بره.
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم.
آنگاه حتماً در آن روز از همه نعمت‌ها بازخواست خواهید شد.
با آیه زندگی خدایی شده ای، سرشار و زلال و کبریایی شده ای، مازاده خاکی و جهان زاده اش، در ساحت ها الالهدایی شده ای.
قدر نعمتاتون رو میدونی؟
خدا را شکر. بله،
اونطور که باید شاید نه. اصولا انسان‌ها از نعمتهایی که دارن و خدا بهش عنایت کرده غافلن. ما هم یکی از انسان‌ها هستیم که اونطور که باید شاید قدر نعمت ها رو بدونیم نمیدونیم.
بزرگترین نعمت سلامتیه.
خب چجوری باید قدرشو دونست؟
باید مراعات کرد.
اگر از اون نعمتایی که داده اونجوری که خواسته استفاده کنیم. اگه مثلا خدا یه نعمتی رو به ما داده، گفته مثلا مالی داده، گفته اون مالی که بهت دادم همش سهم تو نیست، سهم دیگرانم تو اون مال هست. خب به هر حال اینجوری رضایت خدا رو کسب میکنیم دیگه.
با تشکر از خدا و محبت اهل بیت قدر ایمانم میدونم و با تغذیه سالم و ورزش و نشاط قدر سلامتی.
خیلی از نعمت هاست که خدا به انسان داده، فقط بعضیشون مثل اکسیژن میمونن، تا هستن ما قدرشو نمیدونیم و وقتی که اون اکسیژن قطع میشه تازه متوجه میشیم که این نعمت ها هم بود و ما احساسشون نمیکردیم.
دوره براتون کسی که قدر این نعمت های خدادادی رو ندونسته؟
قطعا اینطوری هست، یه سری افراد همیشه به بالا دستای خودشون نگاه میکنن، به نداشته هاشون نگاه میکنن و شکر نمیکنن، در صورتی که همیشه آدم باید به داشته هاش فکر بکنه و خدا رو شکر بکنه.
اول از همه همون سلامتی بوده که بعد از اینکه از دستش دادم متوجه شدم، بعد دوباره که باز به دستش آوردم الان قدرش رو میدونم.
نمیدونم چرا ذهنم رفت سمت نعمت امنیت که خیلی عادی شده، یعنی باید یه وقتا یه تلنگری بخوره، یه اتفاقی بیفته که یادمون بیاد ای اینم بوده، چقدر نمیدیدیمش و چقدر مهمه.
بعضیا نمیدونن، نه ناشکرن، باید برن جاهایی که امنیت نداره زندگی کنن تا بفهمن چه خبره.
شکر نعمت، نعمتت افزون کند،
نعمت از کفت بیرون.
این جمله رو در زندگیتون احساس کردی؟
بله.
تا الان نه؟
بله 100%. اون موقعی که داشتیم خدا رو شکر با هم خوردیم، با هم با همه خانواده، و هر وقت هم کم بوده مثل الان که یه خورده شرایط اقتصادی خوب نیست، باز هم با هم داریم زندگی میکنیم.
حساب هر کس بر اساس امکاناتیه که داره. لا تسألن یوم اذن عن النعیم. خلاصه این سوره میگه بشر از خواب غفلت بیا بیرون، به هیچی پوز نده، یاد قیامت باش، فخر فروشی و پوز دادن این نشانه اینه که تو از قیامت غافلی. غفلت از چی؟ غفلت از استعدادها، غفلت از دشمن، غفلت از فقرا و محرومین، غفلت از توطئه های دیگران، غفلت از حسودها، غفلت از خدا، غفلت از معاد، غفلت از مکتب.
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم.
آنگاه حتما در آن روز از همه نعمتها بازخواست خواهید شد.
با ادامه برنامه زنده در قلمروی فرهنگ، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم و خیلی ممنونیم از اینکه همچنان در کنار این برنامه زنده هستید از رادیو فرهنگ. خیلی از افراد هستن که من خودم به عینه دیدم، بعضی از افرادی رو که از صبح که از خواب بیدار میشن تا شب مدام در حال شکر گفتن هستن و وقتی پای صحبتشون میشینید میگن که وقتی خدا رو شکر میکنیم بابت همه چیزایی که به ما داده و نداده، درهای رحمت خداوند به سمت ما باز میشه و چقدر زیبا گفته خداوند که بنده من یک قدم به سمت من بیاد، من 100 قدم به سمتش میرم. حالا میخوایم بدونیم که شما کی و در چه زمانهایی به یاد خدا میافتید؟ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. آقای خانم جلایری از خراسان جنوبی گفتن انسان مؤمن باید در هر لحظه و همه حال به یاد خدا باشه که خداوند هم ما رو یاری کنه. با تشکر از برنامه خوبتون.
خدا را در هر موقعیتی باشیم خدا را شکر میکنیم. مجید علیزاده هستم از روستای دویه شهرستان زرند.
خانم زهرا مظفری از قوچان گفتن سلام، خسته نباشید. من یاد خدا با وجودم عجین شده و همواره درونم لبریز از یاد خداست. فقط در مواقع گرفتاری بر زبانش می آورم. خانم پیمانی هم برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن سلام و خدا قوت و طاعات و عبادات شما قبول. شهادت مولا الموحدین امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو تسلیت عرض می کنم. اللهم عجل ولیک الفرج. من بعضی وقتا هنگام خواب شبانه بیشتر یاد خدا بودم. الان شرایط همه مردم باعث شده هر لحظه بیاد خدا باشم. انشالله هر چه زودتر این ویروس نابود بشه تا همه به سلامتی و آرامش برسند. انشالله.
ما همگی بنده خدا هستیم. همه ما با خداوند سر و کار داریم. سر و کار ما همیشه با خداوند عز و جل هست. پس بنابراین اگر ما بندگی کنی، اون هم بنده پروره، اون هم دلش رحیمه. اگر خدا ما را یک لحظه به خودمون وا بگذاره، از دور افتادیم. پس خداوند همیشه باید حامی ما باشه، کما این که ما باید بندگی کنیم که اون هم حامی ما باشه. عبدالمحمد خادمی هستم.
آقای مشتبه مختاری از نیشابور در پیامکشون نوشتن سلام و خسته نباشید خدمت همه زحمتکشان رادیو فرهنگ. لیالی قدر رو بر همه مسلمین جهان تسلیت عرض میکنم. اگر ریا نشه من در هر دم و بازدم خدا رو یاد کرده و شکر میکنم. سپاسگزاریم. در فرصتهای بعدی باز هم پیامک های شما رو خواهم خوند. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با حجت الاسلام و المسلمین جناب حجت کیفی بجستانی. جناب کیفی بجستانی سلام بر شما، طاعتتون قبول باشه. شهادت حضرت علی علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم حقیقت ناصری، من هم محضر شما، همکاران عزیزتون در استودیو برنامه و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. من هم به نوبه خودم شهادت مولای متقیان آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو تسلیت عرض می کنم. آرزوی قبولی طاعات در خدمت شما
هستم. امروز هم آماده هستیم تا صحبت‌های شما رو بشنویم راجع به یکی از اعمال فردی که در ماه مبارک رمضان میتونیم انجام بدیم.
یکی از اعمال فردی که هر انسان مؤمن باید به اون دقت داشته باشه موضوع تولا هست. با توجه به اینکه امروز هم روز شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام هست و هم روز جمعه ما مهمان سفره امام زمان ارواحنا فدا هستیم، میخوام این موضوع تولا رو عرض کنم که یه مقدار بیشتر با این ارزش و این نعمتی که خدا بهمون عنایت کرده آشنا بشیم. به هر حال در فضائل اخلاقی تولا و تبرا یک جایگاه ویژه داره. تولا یعنی این که خیلی خلاصه و سلیس بخوام بگم، یعنی این که من نسبت به ولی خدا که حقی به گردن من داره یک محبتی داشته باشم، یک الگو پذیری داشته باشم. و وقتی تولا رو میاریم توی کلاس درس امیر مؤمنان علی علیه السلام، آقا امیر المؤمنین کرار بود. کرار یعنی کسی که شجاع و نترس و مدام پشت سر هم به دشمن حمله میکنه. اینجوری نیست که یک بار حمله کنه بگه حالا خسته شدم، حالا استراحت کنم، بعد مرحله بعد دوباره برم به جنگ دشمن. کرار اون کسی است که در مقابل دشمن خستگی ناپذیره. یه قسمت ما اینه که دشمنانی داریم که با ما به صورت سخت افزاری دشمنی میکنند، دشمنانی داریم که به حقوق ما، به وطن ما، به میهن ما تجاوز میکنند. یه دشمنی هم داریم که به اعتقاد ما، به روح و روان ما حمله میکنه. در مسئله مهدویت و انتظار تولا اینجا بیشتر خودش رو نشون میده. ما عاشق امام زمانیم. در روز شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام به محضر امام زمان عرض تسلا میدیم و عرضه میدیم که آقا جان ما شیعه شما هستیم، شما همیشه بیاد ما هستیم، ما هم سعی میکنیم شیعه خوبی برای شما باشیم.
بله.
اما دشمنان متفاوتی سعی میکنن عقیده ما رو، اخلاق ما رو، منش ما رو از منش مهدویت دور کنن. و اون چیزی که لازمه ما هست، چه از کرار بودن امیرالمؤمنین بیاموزیم و چه از انتظار یک منتظر حقیقی امام زمان، این که موضوع تولا اگر در ما رشد پیدا کنه، اگه تو این چند روز با خودمون فکر کنیم در موضوع تولا و تولا رو در وجود خودمون، در قلب خودمون تقویت کنیم، هم دشمنانی که سعی میکنن از لحاظ ظاهری به ما حمله کنن، هم دشمنانی که به اعتقاد ما حمله میکنن، اینها در مقابل ما ناچیز خواهند شد و ما میتونیم در آینده خودمون یک فرد مؤمن موفق باشیم انشاءالله. لذا میخوام خواهش کنم شنوندگان عزیز،
بله،
به موضوع تولا، عشق به ولایت، عشق به امامان، اون عشقی که باعث تقویت فضائل اخلاقی ما میشه و باعث عاقبت به خیری ما میشه، در این زمینه بیشتر فکر کنیم، بیشتر تمرین کنیم که انشاءالله خداوند کریم ما رو جزء شیعیان و محبین خوب هم امیرالمومنین و هم امام زمان ارواحنا فدا قرار بده.
و در واقع میتونیم بگیم که تولا جزی از فروع دینه که میتونیم بهش خیلی خیلی اهمیت بدیم.
بله بله، چون تولا جزی از فروع دین هست، مطمئنن باز همونطور که شما فرمودید اهمیت خودش رو هم اینجوری هم نشون میده.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون جناب حجت کیفی بجستانی. با شما خداحافظی میکنم. درود بر شما. خدا نگهدارتون.
شما و شنوندگان عزیزمون التماس دعا دارم. دعا برای فرج امام زمانمون میکنیم. اللهم عجل لولیک الفرج.
متشکرم. خدا نگهدار.
ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حق بین در تو میبیند حقیقت یا علی. ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حق بین در تو میبیند حقیقت یا علی. یا علی، زادگاهت کعبه و مسجد شهادتگاه تو، و کسی ممکن نگردد این سعادت یا علی. یا علی.
قصه های قرآن. حضرت داوود بر اساس روایت مهدی آذریزدی. تالوت و جالوت دو پادشاه بودند که یکی خداپرست و دیگری بت‌پرست بود. میان آنها جنگی در گرفت و داوود جوانی از نوادگان یعقوب پیامبر که بسیار توانا و با ایمان بود به همراهی پدرش به کمک تالوت رفت. جالوت بعد از کشته شدن بسیاری از لشکریانش خود لباس رزم پوشید و با قوی ترین ابزارهای جنگی به میدان آمد. داوود فقط فلاخن برداشت و گفت: تالوت به سپر و نیزه و زور بازویش تکیه می کند، اما ایمان من از همه آنها قوی تر و قدرتمندتر است. جالوت فریاد کشید: کیست که امروز به جنگ من می آید؟ داوود گفت: کسی که از تو و مرگ نمی ترسد. جالوت داوود را جدی نگرفت، اما او با فلاخن خود سنگی بر پیشانی جالوت نشاند. جالوت خشمگین شد و نیزه‌اش را به سوی داوود پرتاب کرد. داوود نیزه را در هوا گرفت و به طرف جالوت برگرداند و او را از پای درآورد. لشکریان جالوت از دیدن این صحنه پا به فرار گذاشتند و تالوت و بنی اسرائیل پیروز شدند. تالوت از شادی این پیروزی داوود را در جایگاه ویژه‌ای قرار داد و تنها دخترش را به همسری او درآورد. و نیز او را در کشورداری شریک خود کرد. داوود در همه کارها هوش و ابتکار و شایستگی نشان می داد و ایمانش به خدا او را قدرتمند و در نظر مردم عزیز کرده بود. تالوت کم کم به او حسد ورزید و از داوود خواست از دستگاه پادشاهی کناره بگیرد. داوود گفت: من از تو هیچ انتظاری نداشتم. نبرد با جالوت وظیفه من بود. هر کسی در هر جا باشد می تواند برای خدا کار کند. در نظر خدا هم پادشاهی و درویشی یکسان است. داوود از یمن به فلسطین رفت و در مقام پیامبری به هدایت مردم پرداخت. او صدای خیلی خوبی داشت. وقتی که زبور بر او نازل شد، به آوایی چنان زیبا آن را می خواند که مرغان هوا از پرواز و رهگذران از رفتن باز می ماندند. هر کس صدای داوود را در خواندن مزامیر می شنید به آن دل می بست و به سخنان او ایمان می آورد. داوود برای اولین بار زره ساخت. او آهن را نرم کرد و از آهن رشته های باریکی در آورد و پیراهن آهنین بافت و دستور داد پهلوانان لشکرش در زیر لباس خود آن زره ها را بپوشند. به زودی این آواز پیچید که سربازان داوود روین تن و آهنین بدنند و تیر و کمان و نیزه بر آنها کاری نمی کنند. این سبب شد دشمنان از سر طرف فرار کنند و سرزمین داوود از شر دشمنان خارجی آسوده شود. اما زورگویان داخلی عدالت داوود را نمی خواستند و به نفع خود فکر می کردند. بدخواهی این گروه دلیلی شد که داوود در عدالت سخت گیری و هر حکمی را با دلیل آن بخواهد تا هر کسی بتواند به عقل خود فرمانها را بسنجد و راستی و درستی احکام را ارزیابی کند. به این صورت که هر قاضی و داوری که رأی می دهد باید مردم بدانند کیست و رأیش به چه دلیلی بوده است. داوود یک روز در میان به روزه و عبادت و یا کارهای حکومت و پادشاهی می پرداخت. در روز عبادت دستور می داد درها را ببندند و کسی را نزد او راه ندهند. ولی در یکی از روزها که داوود مشغول عبادت بود، دو مرد آمدند و یکی از آنها از داوود خواست میان او و برادرش که در آنجا حاضر نبود حکم کند. او گفت: موضوع این است که برادر من 99 میش دارد و من فقط یک میش دارم. او میخواهد این یکی را هم از من بگیرد. داوود که میخواست کار را زودتر تمام کند و به عبادت برسد، حکم داد و آن مردان رفتند. پس از آن داوود از این که شتاب زده و بدون اینکه حرف طرف مقابل را بشنود داوری کرده پشیمان شد. این بود که از خدا آمرزش طلبید و با خود عهد کرد بعد از آن در قضاوت عجله نکند، به درستی بازپرسی کند و حکم خود را با دلیل و برهان بدهد.
خدایا تو را بخشنده یافتم، گستاخ شدم، تو را مهربان دیدم، به هر در که رفتم بازگشتم. خدایا نه سزاوار آنم که کمکم کنی و نه آنی که رهایم کنی. میان این دو سرگردانم. این همه ناسزاواری من و آن همه چشم پوشی تو. کار دو جهان من براید گر یک نفسم به خویش خوانی. با خواندن و راندنم چه کار است؟ خواه این کن خواه آن، تو دانی خدا. گوش دل و جان می سپاریم به کلام نورانی وحی، سوره رحمان آیات 46 تا 53 با صوت قاری استاد سید متولی عبدالعال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان
الله ما شاء الله
فيهما فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم.